الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع الأنوار المحبة العلبية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرز الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك توام وتمتعه فيها سبيلا يا ابنا يا ابن الحسن دل محبای تو کرده صدای پای تو آمد صدای آمدن بهار بی تو نیاید به خانه بیا مسری به خانه ما زن، صفای قدمت یبنه امام زمان. چه قصه ها که نگفت مادرم از برای تو، چه جمعه ها که نخوندم دعای آمدنت یبنن حسن، یبنن حسن. به عظمت قرآن و عطرت عجل لولی کل فرج، به حق کریمه اهل بیت عجل صاحبنا الفرج، سلامتی و تعجیل در امر فرج امام عصر اجماعا صلوات عنایت بفرم. ایام، ایام پر نور و برکت دهه کرامت به پاسداشت میلاد با سرسعادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و وجود مبارک امام ابوالحسن رضا علیه السلام هست. انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبر مطهر این خواهر و برادر رو به همه عنایت بفرماید و در آخرت از شفاعت این دو عزیز بهره‌مند باشیم. به روح مطهر و مقدس کریمه مطهره اهل بیت فاطمه معصومه و برادرش امام ابوالحسن رضا علیه السلام اجماعا صلوات دیگری مرحمت کن. در طبقه امامزادگان واجب التعظیم شخصیت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها شاید یکی از نوادر امامزادگانی باشد که ضمن حفظ مقام عصمت و طهارت برای اون وجود مقدسه فضائل و ویژگی‌هایی مطرح هست که او رو نسبت به دیگر از امامزادگان یک فصل ممیز و جداگانه‌ای برای ایشون باز کرده و در نگاه بزرگان علمای امامیه شخصیت ایشون یک شخصیت والا و مورد احترام هست. گرچه تمام فرزندزادگان اهل بیت در خاصه در بلاد ایران و نزد شیعیان از احترام خاصی برخوردار هستند، اما بعضی از امامزادگان مثل وجود مبارک ایشان یا در طبقه رجال قمر منیر بنی هاشم و جناب علی گون الاکبر علیهم السلام از زمره امامزادگانی هستند که برای شخصیت اونها یک فصل مجزایی در روایات ما مطرح شده. از مورد شخصیت ایشون هم مستثنا نبوده. خب می دانید که شخصیت ایشون با این که از حیث سنی قریب به 22 دو سه سال از عمر مبارکش بیشتر نگذشت و در بلاد قم از دار دنیا رفت، البته شهیده شد و مسموماً از دار دنیا رفت، اما این شخصیت شخصیتی است که بسیاری از احادیث اهل بیت که مستقیم از ساحت قدس معصوم مطرح شده و بیان شده رو بیان کرده. در زمره محدثات از فاطمیات هست، یک بحث مفصلی در روایات ما داریم که سلسله روایت به فواطم میرسه، یعنی فاطمه ها، و اینجوریه که مثلا روایتی نقل شده، همین حدیث مشهور انا مدینه العلم و علیون باباها، یکی از راویان حدیثش همین جناب فاطمه معصومه است که دارد که فاطمه بنت موسی، او از فاطمه دختر امام صادق، اون فاطمه از فاطمه دختر امام باقر، تا وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایشون از خاتم مرسلین بیان کرده که فرموده است انا مدینه العلم و علیون بابها. اصطلاحا بهش میگن سلسله فواطم. روایت تسلسلش از ناحیه دختران اهل بیت که همه نامشون فاطمه بود. شخصیت ایشون هم مستثنای از اون نیست. و همین بس که در حق و شأنیتش کافی که وجود مبارک امام ابوالحسن رضا علیه السلام فرمودن که منظار معصومه، خطاب مقام عصمت رو امام به ایشون کرده، منظار المعصومه به قم کمن زارنی، که انم است که من امام رضا رو زیارت کرده، هر که ایشون رو با مقام عصمت قبول کرده باشه و زیارت کرده باشه. و زیارتش به قول معروف معادل است با همون زیارتی که برای امامی چون امام رضا علیه السلام مطرح کردن، یا اون بیان نورانی حضرت صادق علیه السلام که فرمودن به زودی فرزندی از فرزندان من که نام او هم نام مادرم فاطمه است در زمین قربت قم از دار دنیا خواهد رفت و تعبیر شده ستدفن و بزعتی، پاره تن من به زودی دفن خواهد شد. روایت مفصل تا اینجایی که می‌فرماید تدخل به شفاعتها شیعتون الجنت به اجمعه. ما برای هیچ معصومی به رتبه ایشون نداریم که بعد از مادرش فاطمه زهرا یه همچی صفتی قائل شده باشن، که می‌فرماید شیعیان او به واسطه شفاعتش همه وارد بر بهشت خواهند شد. از همه اینها من بگذرم، مهم این استش که یک امام مفترض الطاعه مثل ابوالحسن رضا علیه السلام برای شخصیت خواهر خودشون یک زیارت نامه انشاء کردن. این زیارتی که شما میخونین برای فاطمه معصومه سلام الله علیها زیارتی نیستش که جعل آقایان علما باشه، یعنی نوشته باشنش. خیلی از امامزاده ها دیدید میرید کنار مزارشون یک زیارتنامه عمومی دارن که سلام میدید بر بدن طیب و طاهر این فرزند پیغمبر و عباراتش هم معلومه. اما نسبت به شخصیت فاطمه معصومه زیارت زیارتی است که امام رضا علیه السلام انشاء فرموده و فقراتی درش هست که به حق رأفت شأن این بانوی الهی رو برای من شما بیان میکنند. در یک فقرش که حضرت رضا میفرماید فإنّ، یه وقت هست من میگم یه وقت هست امام میفرماند، فإنّ لک عند الله شأن من شأن، برای تو جایگاهی است و شأن و رتبه است از همون شأن و رتبه‌ای که برای من امام رضا است. یعنی همونطوری که امام رضا رو شما عارفاً به حقه زیارت میکنید با مقام عصمت، همون شأن برای این بانوی الهی مطرح است. در یک فقرش که عرضم و میخوام تو این موضع ببندم و عرض کنم، میخوانید در عبارت حضرت که الله از خدا میخواد، یعنی پایان زیارت این گونه دعا میکنید: اللهم اینی اسألک ان تختم لی بالسعاده. از خدا میخواید که آخر کار عاقبت به خیر بشید. این یکی شاید از بالاترین مضامین دعا باشه که به ما این گونه داره تعلیم میده که همه خلاصه اینجوری نیست که ته کارشون ختم به خیر بشه و ختم به سعادت. خیلی ها هستند که خوب شروع کردند و بعد تمام کردن. امیر مؤمنان صلوات الله علیه به امام مجتبی علیه السلام یک توصیه‌ای دارن، جز وصایای امام، خیلی زیباست. فرمودند که پسرم، اگه دیدی یک کسی آدم خوبیه، حکم نکن که این آدم خوبم قرار از دنیا بره، ممکنه انتهای کار خراب بکنه. و اگرم دیدی یه آدمی بد است، حکم نکن که این بد از دنیا میره. چقدر دستور قشنگیه، یعنی پیش قضاوت نداشته باشیم. بعد جالب، امام علیه السلام فرمودن که پسرم، بدان و آگاه باش، کم من سعیدن ختم له بالشقاوه. چه بسیار آدمایی که ظاهر درست حسابی اول کارم خوب شروع کردن، اما پایان کار ختم به چی شد؟ شقاوت. کم نداشتیم. برسیسای عابد و بلعم باورا در قوم بنی اسرائیل، کسی باورش میشد تهش خراب عذاب در بیاد؟ برسیسا دعا میکرد، دعای مستجاب تو دستش بود، ولی آخرش چی شد؟ با سجده بر ابلیس دنیا رو مفارق شد. بیا تو مکتب خودمون، زبیر ابن عوام کسی بودش که آقا پای وصیت نامه مادر ما فاطمه زهرا رو به عنوان شاهد امضا کرد. کسی است که با اصحاب ثقیفه علیهم اللعنت و العذاب درگیر شد و به متخلف اول خطاب کرد که حق با علی ابن ابی طالب، اون مسند رو رها کن. تهش چی شد آقای زبیر؟ در فتنه جمل تحت ولایت اون فتانه به درک اسفل واصل شد، علی رو حق ندونست. لذا وقتی امیرالمؤمنین اومد بالا سرش گریست، گفتن آقا برای این آدم چرا اینقدر گریه میکنید؟ شمشیر اسلام بود، چرا اینقدر گریه میکنید؟ امام علیه السلام فرمود زبیر خوب شروع کرد ولی پایانش رو بد تمام کرد، ختم به شقاوت شد. اسامه ابن زید کسیه که پیغمبر به عنوان فرمانده لشکر میفرستتش برای مبارزه با اهل روم، ولی همین آدم باز در جمل جز فتنه‌گران بود، در مقابل امام زمانش امیرالمؤمنین ایستاد. در ادامه امیرالمؤمنین فرمودن و کم من شقی ختم له بالسعاده. چقدر آدمایی که خطاکار بودن، اشتباه کردند، دوچار انحراف بودن، ولی ته کارش به سعادت ختم شد. فضیل عیاض، حر ابن یزید ریاهی، اینا اول کار خوب نیومدن میدون. در احوالات یکی از اصحاب سید الشهدا دارد به نام یزید ابن زیاد کوفی، مشهور به ابو الشعثا، این بهترین تیرانداز کوفه بود. و با هور آمد کربلا، راه رو بر سید الشهدا بست، آب رو بست، با مردانش دور خیام سید الشهدا خیلی عربده مستانه کشید. ولی عاقبت به خیر شد. رمز عاقبت به خیری هم یکی از مواردی که میتونه ختم به سعادت بکنه انسان رو این استش که انسان خودش رو در معیت امام زمانش قرار بده. این همراه امام بودن حسن عاقبت میاره. البته اینو عنایت داشته باشید، صرفا این که من کتفم تو کتف امامم باشه بگم بله من با امامم هم پر بودم به قول معروف، نه اینجوری نه. داشتیم افرادی که در کربلا مثل عبیدالله ابن حر جعفی با امام حسینم میومد، ولی وقتی ابی عبدالله بهش گفت بیا یاریم بکن، یک نگاهی بهش انداخت گفت من که توی جنگ نابرابر میدون نمیام، ولی یه اسب تیز رو دارم بهت میدم، موقعی که داشتی میباختی تو جنگ به پر روش فرار کن. امام علیه السلام فرمود نه خودت میخوام نه اسبت میخوام، ولی بدون اگه ندای من مظلوم و شنیدی یاریم نکردی، روز قیامت با صورت وارد محشر خواهی شد و بر آتش جهنم کشیده خواهی شد. بدبخت نتونست کنار امامش باشه، ولی یک لحظه معرفت به امامت و ولایت کار آدمو عوض میکنه، از شقاوت به سعادت برمیگردی. عربده کشیده رو سر آل رسول، خطا کرده، شکی درش نیست، راه رو بسته، آب رو بسته، ولی امام حسین وقتی دید اسبان اینها تشنن، به قمر منیر بنی هاشم فرمودن عباس ما با کسی، با حیوانی دعوا نداریم، با مرکبی جنگی نداریم، از این آب بردار ذخیره هامون ببر، یه دوتا مشک بین این اسبها تقسیم کن، اینا تشنن. وقتی یه همچی حرکتی دید رفت جلوی هر رو گرفت گفت من دیگه از این ساعت به بعد اینجا نمیمونم. گفتن برای چی؟ تو که یزیدی مسلکی؟ گفت نه، ندیدید حسین ابن علی چجور مردانه و با کرامت و آقایی، ما آب رو بهش بستیم، از ذخیره آب خودش به اسوان تشنه ما داد، این آدم حقه، من دیگه نمیمونم اینجا، باید برم حق و یاری کنم. یکی از چیزایی که به آدم عاقبت به خیری میده اینه که پرچم حقو که دید، ندای مکتب حقو که شنید، چرتکه نندازه بگه برم یا نرم، بره و یاری بکنه. نصرت حق تأمین سعادت میکنه. اومد خدمت امام حسین گفت آقا غلط زیادی کردم، منو ببخش. امامم مظهر رحمت حق آغوش گشود، فرمودن ابن زیاد تو آماده بودی برای نصرت دین خدا، بیا جلو. روز عاشورا وقتی اومد بره میدون، ببینی شقاوت چجوری تبدیل به سعادت میشه. اینکه آدم تحت نور امامت و ولایت قرار بگیره. اینجا یه دعا کنم از پرده دل، آمین بگید. خدا رو به حقیقت کریمه اهل بیت در دنیا ما رو از محبت و ولایت اهل بیت جدا مگرداند و درک معرفت کنار امام زمانمون رو به همه ما عنایت بفرماید. امام فرمودند حلالیت چی دوباره میخوای بگیری؟ گفت آقا نگاه کنید، یک قبضه تیر باز کرد، 100 تا تیر توش بود. گفت یبن رسول الله اینا رو دیدین؟ همه تیرها مسمومه. امام فرمود برای چی؟ گفت آقا اون موقعی که نفهم بودم و جاهل، نذر کرده بودم هر 100 تا تیر رو خرج تن تو بکنم، اما حالا بیا با آقایی کن، در حق من دعا کن، این تیرها خرج تن دشمن تو بشه. به دعای امام حسین همش در جنگ خرج دشمنان امام شد. ولی وقتی ابوالشهسام تیر خورد افتاد زمین، باورش نمیشد سرش رو زانوی سید الشهدا پایین بیاد. یه وقتی ابی عبدالله سرش رو به زانو گرفته، یه نگاه امام حسین به صورت او انداخت، فرمودن ابوالشهسا سل حاجتک، بخواه هر چه حاجتی داری بخواه بهت میدیم. گفت آقا هیچی نمیخوام، فقط یه سوال دارم، اوفیتو به عهدی، به عهدم وفا کردم، رضیتو عنی، شما ازم راضی شدید، ته کار به سعادت رسید، با امضای امام زمانش جنت عدن رو ملاقات کرد. ما در دعاها هم داریم که از خدا بخواید که همیشه با حسن عاقبت از دنیا برید. توفنی مع الابرار در دعاهای قرآنی داریم. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. در آیه دیگه داریم و توفنی مسلما، تسلیم شده به ترگاه خدا آدم دنیا رو مفارق بشه. اینا مظاهر عاقبت به خیریست. اما یه حدیثی رو تقدیم بکنم در این محضر نورانی و مقدس که رسول خدا صلوات الله علیه می فرمایند که چند تا کار شقاوت میاره، اگه اینا رو ترک کردی قطعا سعید خواهی بود و ختم به سعاده برات خواهد بود. حدیث شریف از ساحت مقدس ختم مرتبت محمد صلوات الله و سلام علیه این صلواتاتون آدم و یاد آخر ماه رمضان میندازه. یه صلوات محمدی ختم بکنید. این علائم شقاوت رو من میگم خود به خود آدم سعادت به دستش میاد، اگه ترکش کنی قطعا سعید خواهی بود. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال علامت الشقاوه اربعه. چهار تا چیز شقاوت میاره، آدم از مستر سعادت و حسن عاقبت به دور میکنه. یکیش رو فرمودن نسیان و ذنوب الماضیه و حیه عند الله محفوظتون. گناهاشو، گناهایی که گذشته انجام داده آدم یادش بره، در حالی که نزد خدا این خطایی که کردی چیه؟ باقی است. یکی از کارهایی که شیطان میکنه این هستش که بشر گناهاشو فراموش میکنه. شاید یک لحظه که اونم لحظه طلاییه اگه دقت بکنه، از انجام گناه متأثر و ناراحت شد. لذا در روایت هم داریم اون لحظه‌ای که حالت نفرت از انجام گناه بعد از انجام گناه برات شکل گرفت، یعنی گناه کردی و بدت اومد، فاستغفر، استغفار بکن. این استغفار کنترل بهت میده. ولی خب متأسفانه ماها زود گناه یادمون میره، زشتی گناه یادمون میره. فلذات داریم که در قرآن هم که باید دعا بکنی، به درگاه خدا باید بگی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. از خدا بخواید رحم بهتون بکنه. به هر حال اثر وضعی این گناه ختم به سعادت نیست، ختم به شقاوت. در همین دعای آمن الرسول میخوانید که در قرآن یکی از چیزایی که میگیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، خدایا ما را مؤاخذه نکن به خاطر بعضی از گناهامون که فراموشش کردی. این به چه معناست؟ این به این معنا نیست که تو گناه بکن و فراموش کن، بلکه این به معنای اینه که خدایا اگر من سهواً یه اشتباهی رو کردم، یه خطایی کردم، یه معصیتی کردم، یادم رفت بگم استغفار، از خدا طلب مغفرت بکنم. مثلا عرض میکنم، انشالله که کسی نباشه عادت بهش نکرده باشه، سهواً پیش آمد، خواب موندم، نماز صبحم قضا شد، برای آدم پیش میاد. من خودم پری روز ویروسی که آمده معده و اینا رو به هم میزنه، اینقدر حالم بد بود، متاسفانه خب در اثر دارویی که مصرف کردم نماز صبحم قضا شد. از خودم بگم که به کسی بر نخوره، ولی بلا فاصله باید بگم ربنا لا تاخذنا ان نسینا، خدایا قصدی نداشتم برای که این گناه رو مرتکب بشم، تو هم با کرامت بیا از کنار من بگذر. ولی یه وقتم از مردم، انسانها، افراد دست به اعمال قبیح و اشتباهاتی میزنن که بخششی هم اصلا نمیخوان از خدا طلب بکنن، اینقدر جسور در گناه میشه. خودش که ربا میده و ربا میگیره، این منکر و حرام رو هم ترویجم میده، بعدم یادش میره اهل این خطاها بوده. این نوع گناه ها خطرناک. دوم فرمود و ذکر الحسنات الماضیه ولا یدری قبلت او ردت. دومین علامت انسان شقاوتمند اینه که مرتب کارا خودشو به رخ دیگران بکشه. یکی از گناهانی که خدا نخواهد بخشید و زمره گناهان کبیره است این استش که انسان عمل خیری انجام بده ولی با تکبر همراه باشه. حالا 10 تا لنگه برنج فرستادی در خونه فقرا، پوز دادن نداره؟ اگر ما نبودیم این امر خیر شکل نمی گرفت. کی گفتم چه حرفی رو؟ علم خیر که رو زمین نمیمونه. تازه برو کلاتو بنداز بالا، خدا زده پس سر شما رو لایق به انجام این عمل خیر دونسته. لذا در روایت هم داریم امام صادق علیه السلام فرمود من تواضع لله رفعه الله، کسی که تواضع در برابر خدا بکنه خدا بلندش میکنه، و من تکبر و زعه الله، کسی هم که تکبر کرد زمین خواهد. من سومیشو چهارمی هم تیتری عرض بکنم و دعاتون کنم. سوم دارد و نظره الی من هو فوقه فی الدنیا، کسی شقیست که در مادیات هی به بالا دستش نگاه بکنه. بعضی دیدین شب و روز قصه اموال مردم رو میخورن، ببین فلانی چطور شد، ببین فلانی به کدام رتبه مالی رسید، بعدم مثلا بیاد خدای ناکرده اهلش رو زیر سوال ببره، همسرش رو زیر سوال ببره، این وسط بدبختی چشم و همچشمی ها پیش میاد. مرده برای که بخواد تأمین کنه این نگاه آلوده رو تو خانهش، مجبور بشه به حرام بیفته، دیگه سعادتی در کار نیست الا این که بگیم شقاوت است. و چهارم فرمود و الی من هو دونه فی الدین، در معنویات به پایین دست نگاه کردن، به این معنا که مثلا طرف اهل عبادت شبه، نمیاد به خودش بگه که آقا منم اهل عبادت بشم، میگه حالا این که کاری نکرده، اهل خیره، خیر به مردم رسونده، تو عمر مبارکش 50 تا 100 تا جهاز داده، آقا کاری نکرده، ما بیشتر از ایناشو داریم میکنیم، در حالی که همچی کاری هم نکرده. در معنویات به پایین دست نگاه کردن، این گونه باشد ختم به سعادت نیست. از خدا بخوایم به نورانیت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه خداوند متعال به همه ما این عنایت رو بفرماید که در آخر الزمان و این ایام محن و فتن اهلیت دوری از امور شقاوت برانگیز رو به همه ما عنایت بفرماید. نوشتن فاطمه معصومه وقتی وارد شهر قم شد کانت محمومتا مقمومه، در حالی آمد که غم تمام وجود حضرت رو گرفته بود از فراق برادرش ابوالحسن رضا، و در طول مسیر داغ چند برادر و برادرزاده رو هم دید که دشمن صفاک با اونها چه معامله‌ای کرد. اما نوشتن وقتی وارد بلده قم شد، مردان قمی شیعیان قم آمدند، هر کدام سبقت می گرفتند، می گفتند ما ناقه دختر اماممون رو حمل کنیم، و به قدمگاه دختر موسی بن جعفر گل پاشوندند روزی هم که از دار دنیا رفت، زنها آمدند گفتند ما مهریه هامونو میبخشیم، اما بذارید پشت جنازه دختر موسی بن جعفر بیایم، دختر اماممونه تو زمین قربت جون داده، حرمت نگه داشتن. حتی نوشتن اون 17 روزی که ایشون در شهر قم بود و مستقر بود، مردان قمی از محله ای که بیبی درش مستقر بودن و اسکانشون بود رد نمی شدن، می گفتن این حریم دختر اماممونه، عمه اماممونه، خواهر اماممونه. اما می خوام عرض بکنم مردم قوم این گونه حریم دختر امام نگه داشتند، به قدمگاه دختر موسی بن جعفر گل پاشوندند، ناقداری براش کردند. یه دختر امام هم من سراغ دارم که در زیارتش میخونین السلام علیک یا من حملت ناقتها جبرائیل، ناقه کش او جبریل امین بود، اما کارش به جایی رسید صبح 11 یه نگاه به کنار علقم انداخت، صدا زد عباس بلند شو ببین چه بلایی سر خواهرت آوردن، هم نشینه یه مشنا محرم شده. رسیده وقت سواری زینب، نه محرمی مرده دگر، نه اماری. حسین من یا تو زجا خیز، یا گوب قاسم و اکبر، یا بشم گو رود بکناری. یه نگاه کرد صدا زد و حسین تو کس و کار منی، شمر جلو دار شده، پاشو ببین یه مشنا محرم دور خواهر تو گرفتن. نوشتد وقتی دختر موسی بن جعفر از ناقه پایین آمد، زیر قدماش گل بود، ادب کردن مردان قوم. اما ببینم یه وقتم دیدن نازان از میان گودال صدا زد ابتا انظر الى عمتی المظلوم، بابا بلند شو ببین دارن امم و تازیانه، ای دستای گدایی رو تو مهدی بلند کنین، رحم الله من نادا به فرج الحجت یا حسین.